اقرأ بسم ربك الذي خلق. غروبی سخت دلگیر است و من بنشستم اینجا کنار غار پرت و ساکتی تنها، که گویند روزی روزگاری محبت وحی خدا بوده است و نام آن حرا بوده است، و اینجا سرزمین کعبه و بت‌هاست و روز از روزهای حج پاک ما مسلمان هاست. برون از غار ز پیش روی و زیر پای من تا هر کجا سنگ و بیابان است، هوا گرم است و تبدار است، اما می گراید سوی سردی، سوی خاموشی، و خورشید از پس یک روز تب در بستر غرب افق آهسته می میرد، و در اطراف من از هیچ سوی رد پایی نیست و دور من صدایی نیست، فضا خالی است و ذهن خسته و تنهای من چون مرغ نوبالی که هر دم شوق پروازی به دل دارد کنار غار از هر سنگ هر صخره پرد بر صخره ای دیگر و می جوید به کاوش های پیگیری نشانی های مردی را و می جوید به کاوش های پیگیری نشانی های مردی را، نشانی ها که شاید مانده بر جا دیر دیر از سالیانی پیش، و من همراه مرغ ذهن خود در غار می گردم. و پیدا می کنم و پیدا می کنم و پیدا می کنم گویی نشانی ها که می جویم همان است، اوست. کنار غار اینجا جای پای اوست، می بینم و می بویم تو گویی بوی او را نیز، و می بویم تو بوی گوی او را نیز، همان است، اوست، همان است، اوست، همان است، اوست. یتیم مکه چوپانک جوانی از بنی هاشم و بازرگان راه مکه و شامات، امین، آن راستین، آن پاکتل، آن مرد و شوی برترین بانو خدیجه، نیز آن کس کو سخن جز حق نمی گوید، آن کس کو سخن جز حق نمی گوید و غیر از حق نمی جوید و بت‌ها را ستایشگر نمی باشد، فینک این همان مرد ابرمرد است، این همان مرد ابرمرد است، محمد اوست. پلاسی بر تن است او را و می بینم که بنشسته است چونان چون همان ایام، همان ایام که این ره را بسا بسیار می پیمود، فشاید نازنین پایش ز سنگ راه می فرسود، ولی او همچنان هر روز می آمد و می آمد و می آمد، و تنها می نشست اینجا غمان مکه مشعوم آن ایام را با غار می نالید، غم بی همزمانی های خود را نیز، غم بی همزمانی های خود را نیز. و من اکنون و من اکنون به هر سنگی که در این غار میبینم به روشن‌تر خطی میخوانم آن فریادهای خاموش او را، به روشن‌تر خطی میخوانم آن فریادهای خاموش او را، و اکنون نیز گویی آمد است او، و اکنون نیز گویی آمد است او، آمده است اینجا، آمده است اینجا. و میگوید غم آن روزگاران را، عجب شبهای سنگینی، عجب شبهای سنگینی، همه بی نور، نه اینجا وادی گسترده دشت حجاز از شعله نوری سراغی هست، نه از بام فلک قندیل اخترها بود آویز، زمین تاریک تاریک هست و برج آسمان ها نیست، نه حتی در همه ام القرار یک روزن روشن، تمام شهر بی نور است، نه تنها شب که اینجا روز هم بسیار شب رنگ است، فروغی هست اگر از آتش جنگ است، فروزان مهر اینجا سخت بی نور است، بی رنگ است، تو گویی راه خود را هرزه می پوید و نهر نور آن زان سوی این دنیا بود جاری، مهن در گور شب خفت است و ناپیداست، پیدا نیست، سیه رگ های شهر این کوچه ها از خون مه خالی است، در آنها می دود چرکاب تند و ننگ و بدنامی، بداندیشی، و در رگهای مردم هم سیه بازارهای روسپی نامردمان گرم است، تمام شهر گردابی است پرگنداب، تمام سرزمین ها نیست، دنیا هم و گویی قرن قرن ننگ و بدنامی است، فضیلت حال جن آلود، انسان ها سیاه فکر و سیاه کارند، و انسان و انسان نام اشرافی و بدنامی است، از معنی تهی مانده، و انسان نام اشرافی و زیبایی است، از معنی تهی مانده. محمد گرم گفتاری قمالود است و خور دیریس مرده، قار تاریک است و من چیزی نمی بینم، ولی گوشم به گفتار است و می بینم تو گویی رنگ غمگین کلامش را، خدای کعبه یکتا درودم را پذیرا باش ای یکتا، و بشنو آنچه میگویم، پیام درد انسانهای قرنم راز من بشنو، پیام درد انسانهای قرنم راز من بشنو، پیام تلخ دختر بچگان خفت اندر گور، پیام رنج انسانهای زیر بار و از آزادگی محجور. محمد غمگنان ناله‌ای سر می‌دهد، آنگاه می‌گوید خدای کعبه یکتا، درون سینه‌ها یاد تو متروک است و از بیدانشی و از بزهکاری مقام برترین مخلوق تو انسان بسی پایین‌تر از حد سگ و خوک است، خدای کعبه یکتا فروغی جاودان بفرست که این شبها بسی تار است و دست اهرمنها سخت در کار است، و دستی را به مهر از آستینی باز بیرون کن که بردارد به نیروی خدایی شاید این افتاد پرچمهای انسان را، فرو شوید نفاق و کینهای کهنه از دلها، در اندازد به بام کهنه گیتی بلند آواز، برآورد نغمه همساز، فرو پیچد به هم تومار قانونهای جنگل را، و گوید آی انسانها، فرا گرد همایید و فراز آیید، باز آیید. صدا بردارد انسان را و گوید آی ای انسان، برابر آفریدندت، برابر باش. و از این پس با برابرهای خود از جان برادر باش. بدین هنگام کسی آهسته گویی چون نسیمی میخزد در غار، محمد را صدا آهسته می آید فرود از اوج، و نجواگونه می گردد، پس آنگه می شود خاموش. سکوتی ژرف و وهم‌آلود ناگه چون درخت جادو اندر غار می روید، و شاخ و برگ خود را در فضای قیرگون غار می شوید. و من در فکر آنم کین چه کس بود، از کجا آمد، که ناگه این صدا آمد، بخوان. اما جوابی بر نمی خیزد. محمد سخت مبهوت است گویا، کاش می دیدم. صدا با گرم تر آوا و شیرین تر بیانی باز می گوید بخوان، اما محمد همچنان خاموش. دلن در سینه من باز می ماند زکار خیش، گفتی می روم از هوش. زمان در استراب و انتظار پاسخش گویی فرو می ماند از رفتار، و هستی می سپارد گوش. پس از لختی سکوت که عمری بود گویی گفت من خواندن نمی دانم، همان کس باز پاسخ داد بخوان، اینک به نام پرورنده ایزدت کو آفریننده است، بخوان. و او می خواند و او می خواند، اما لحن آقایش به دیگرگون آهنگ است، صدا گویی خدا رنگ است. درودی می ترابد از لبم بر او، درودی می ترابد از لبم بر او، درودی جر، درودی جر. غروب است و افق گلگون و خوشرنگ است، و من بنشستم اینجا کنار غار پرت و ساکتی تنها، که گویند روزی روزگاری محبت وحی خدا بوده است، و نام آن حرا بوده است، و در اطراف من از هیچ سویی رد پایی نیست، و دور من صدایی نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی رسوله الامین. هفته گذشته من خدمت سروران عزیز عرض کردم که علاوه بر قرآن مسائل دیگری هم هست که باید در حواشی جلسه من به سمع شما برسانم، و این میطلبد که یه مقداری درخواست بکنم حوصله شما بیشتر باشه، و همینطور تشکر کنم از شما قبلن که این حوصله رو به خرج دادید و خواهید داد، و قبلن هم گفتم که استماع خیلی سخت‌تر است از صحبت کردن و انسان خسته میشه، مخصوصا شب ممکنه خواب بر او غلبه بکنه. در هر حال مشکل یک مطالب صرفا اعتقادی و قرآنی رو شنیدن مشکله. از این جهت من وظیفه خودم میدانم به کسانی که یه مقدار ایجاد تحول و تنوع در این جلسات میکنن بیشتر تشکر کنم. من به حسن انتخابشون هم تبریک میگم، ولی دوست دارم که یه مقدار هم به مفهوم شعر آیه گرمارودی، مال گرمارودی بود، توجه بکنیم که این وضعیت نباشد که دور من خالی است یا دور من کسی نیست و فضا خالی است. اینطور نباشه که جامعه واقعا از حقیقت خالی باشه. ما این وظیفه رو داریم که جامعه رو پر کنیم از معنویت، و با کلام هم نمیشه. ما باید مجسمه های معنویت در جامعه باشیم و از این جلسات این بهره‌مندی رو داشته باشیم، و این هم در واقع خون دل خوردن داره. قرآن و کلام الهی قطعاً بیش از ما انسان رو که مخلوق هست میشناسد و تعریف و در واقع معرفی او رو در دل خودش داره، که ما باید به اون آیات خیلی توجه بکنیم. انسان متمایل است به دنیا، و چون دنیا رو میبینه و ایمان به آخرت برای انسان بسیار مشکله، و تا این ایمان در انسان پدید نیاد انسان نمیتواند معنوی باشه. این اون معنویت حقیقی در وجود انسان که او را به سمت کمال تعالی میدهد، اون ایمان به آخرت. و شما میبینید در آیات قرآن دومین ایمانی که ذکر میشه ایمان به آخرته. مثلا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. ببینید بلا فاصله بعد از خدا معاد رو مطرح میکنه که نتایج کار انسان قطعا طوریست که خودش خواهد دید. به ایمان خیلی قوی میخواد. یا الا من تاب و آمن بالله والیوم الآخر، این توبه بکنه و ایمان بیاره به خدا و روز جزا. و قطعا این فضایی که دوستان جوان ما در این جلسات ایجاد می کنند با این انتخاب های خوب از متن ادبیات معاصر فارسی یا قدیمتر، قطعا در تزکیه نفس و تلطیف احساسات و عقلانیت بسیار مؤثره. این جمله را هم قبلا باز اضافه بکنم که اون دوستانی که اینجا برنامه اجرا میکنن بدانند که من قلبا واقعا خیلی خوشحال میشم، ولی به لفظ بیش از یک کلمه تشکر بلد نیستم یا چیزی بیشتر وجود نداره. و در قرآن هم همین خواسته شده که شکر و سپاس انجام بگیره، و روایت متواتر است از پیامبر اسلام که فرمود من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که از مخلوق سپاسگزار نباشه قطعا نمیتواند از خالق هم سپاسگزار باشه. پس این رو در واقع برآمده از درون من و قلب من بدانن تشکر رو، که واقعا من خوشحال میشم که جوانهایی بیان و از روی اعتقاد، این خیلی مهمه، و ایمان به یک راهی یک کاری رو و مسئولیتی رو تقبل بکنن که اون هم در راستای تربیت همین انسانها حتما هست و خواهد بود. خب وارد قرآن بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. دوستان عزیز خواهش میکنم، باز تقاضا همیشه کردم، باز هم تقاضا میکنم، به مفاهیم بلند این آیات دقت بکنید. آیات قرآن آگاهی بخش است و جامعه تا آگاهی پیدا نکند نسبت به مقام انسان، حداقل این آگاهی رو پیدا نکند، نمیتواند راه رشد و تعالی و تکامل و ارتقا را بپیماید. و هیچ آیه ای از قرآن نیست که آگاهی بخش نباشد، حتی آیات احکام. ببینید قرآن داره یاد میده، میگه بگویید که ما ایمان آوردیم، داره تعلیم میده، بگویید به زبان آورید که ما ایمان آوردیم. به چی؟ اول به خدا. اصلا چیزی که الان خیلی کم مورد توجه حداقل مسلمان هاست، حالا در همه ادیان اینطوره، ولی دین اسلام از جهت جوانی و تازگی و اینکه تمام اصولش دست نخورده باقی مانده، بیشتر ما روی این قضیه صحبت میکنیم که بگویید ما ایمان آوردیم به خدا و این چیزیست که الان در میان ما مقفوله، یعنی ایمان به خدا. ایمان به خدا چیست؟ نتیجه چی میشه؟ ایمان به خدا یعنی ما این پدیده، حالا اسمش رو نمیتوانم بگذارم، این نظام را قبول کردیم که نظامیست در حال حرکت طبق یک عقلانیتی که اون عقل کل عالمه، روح کل عالمه. یک زبان میگه خدا، یک زبان میگه الله، یک زبان چیز دیگری میگه، اسمش در زبانهای مختلف متفاوته ولی ذاتن یک چیزه. ما چه تصوری داریم؟ چگونه فکر میکنیم راجع به خدا؟ و چگونه تصمیم داریم او را بپرستیم؟ و آیا فکر کردیم تفاوت ایمان به خدا و یعنی ایمان داشتن به خدا و ایمان نداشتن به خدا در چیز؟ انسانی که ایمان داره و نداره چه تفاوتی درش هست؟ چه چیزهایی در او باید متفاوت باشه با انسانهایی که ایمان ندارند؟ اصلا نقاط مشترکی دارند ندارند؟ ما اینا روش فکر کردیم که من که مؤمن هستم و خدا را قبول دارم و او را عبادت می کنم، با کسی که مؤمن نیست و او را قبول ندارد و او را عبادت نمی کند چه تفاوتی باید داشته باشه؟ اینا باید، اینا آثار ایمان ها، یعنی ایمان به خدا باید ما را وادارد که اندیشه بکنیم که ما چه تفاوتی باید داشته باشیم. خدا داره آموزش میده، میگه قولوا آمنا بالله، بگویید ایمان آوردیم به خدا. و دیگه چی؟ و ما انزل الینا. مرتبه دوم ایمان به خدا این است که ما بگوییم که ایمان آوردیم به آنچه که بر ما نازل شده. یعنی همینطوره، ببینید وقتی ما خدا داره یاد ما میده که این را بگوییم و گفتیم ایمان آوردیم به آنچه، تخصیص را ببینید، اختصاص میدهد خدا که بگویید ایمان آوردیم به آنچه که بر ما نازل شده. چه چیزی بر ما نازل شده؟ آیا این اعمالی که به عنوان دین در میان ما هست، این اعتقاداتی که به عنوان دین در میان ما هست، این کارهایی که به عنوان دین در میان ما هست، اینا همون چیزهایی است که بر ما نازل شده؟ حالا بررسی بکنیم ببینیم اینا هست یا نیست. ما داریم قرآن میخونیم و قرآن داریم ما آموزش میده که اینو بگو. خب الان من گفتم، نتیجه تمام میشه. این مراتب بعدی هم داره. و ما انزل الی ابراهیم، و اون چه که بر ابراهیم نازل شده. ببینید از ابراهیم کتابی باقی نمانده، ولی انبیایی از نسل ابراهیم به وجود آمدن که بعضن صاحب کتاب بودن و بعضن نبودن، ولی قرآن هم صاحب کتاب ها را و هم غیر صاحب کتاب ها را تأیید کرده. یوسف، یعقوب، با خیلی نزدیکن به ابراهیم. یعقوب فرزند اسحاق، اسحاق فرزند ابراهیمه و یوسف فرزند یعقوبه، و بعد فرزندان یوسف به عنوان بنی اسرائیل 400 سال در مصر بودند. قرآن یوسف رو به عنوان نبی پذیرفته است. چرا این اسامی رو در قرآن میاره؟ یک خط روشنی را از ابراهیم خداوند ترسیم میکنه. یعنی قبل از ابراهیم آدم نبوده روی زمین. چرا؟ زندگی نمیکردن؟ میکردن. معاش نداشتن؟ داشتن. ولی ذکری از اونها قرآن به میان نمیآورد. برای این که جامعه در حال رشده و تا این موقع اونقدر توانمندی ندارد که آگاهی بخشی یک پیامبر را بپذیرد، خداوند رها میکنه تا جامعه خود به خود بیاد جلو تا جایی که احساس نیاز بکنه و دنبال نبی بگرده، که وقتی نبی آمد اون آمادگی رو داشته باشه. اینا نکات دقیق قرآنه. حتی برای ما که فکر میکنیم باید منتظر امام زمان باشیم که او بیاید اصلاح بکنه، قرآن با این آیات داره تعلیم میده که جامعه باید پیشتر آمادگی فهم مطالب او رو پیدا بکنه، و الا دلیلی نیست بر هدایت. زمان ابراهیم زمانی است که مردم این احساس نیاز را کردند، که در آیات دیگری هم هست، اونجا توضیح میده که پروردگارا ملکی را برای ما مبعوث کن که ما با او بجنگیم، و ما گفتیم که طالوت ملک شماست. این احساس نیاز جامعه رو بیان میکنه که تا شما نگویید ما نمیگوییم کیه. حالا ابراهیم آمد، یک راهی را پیریزی کرد که اون راه راهی است که خدا نموده است، که اگر کسی می آید و مدعی پیامبری است و می گوید من از طرف خدا مأمورم که شما را از این وضعی که دارید نجات بدهم، مشخصه هایی داره. مشخصه این که می گوید من ایمان به خدا دارم و و ایمان به آخرت دارن و ایمان به آنچه بر من نازل شده است دارن چیست؟ مبارزه با بت. بت کفر نیست، بت پرستی بدتر از کفره و شدیدتر از کفره و همه حکما و مفسرین و فقهای اسلامی پذیرفتند که شرک بدتر از کفر است. یعنی خدا را قبول داشته باشد و بتی را بسازد و او را واسطه خود و خدا قرار دهد. مشخصه خط ابراهیمی این است که مظاهر شرک و بت‌پرستی را با شمشیر خود از میان جامعه محو می کند و به مردم آگاهی می دهد که شما بدانید که قدرت در این بت‌ها نیست. اینا قدرتی ندارن. من میرم همه این بچه بت‌ها رو میشکنم، شمشیرم رو میدم دست بت بزرگ، اگه توانست بیاد منو بکشه. منم میگم من بودم اینا رو شکستم. امتحان کنید، بیایید به خدا و آخرت و راه ابراهیم ایمان بیاورید. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل علی ابراهیم. یعنی چی؟ یعنی ما بت شکنیم، یعنی ما مظاهر شرک رو از بین میبریم. ما اعتقاد به خدای واحد داریم و نیستیم اینطور. یکی از دروغهای بزرگی که غالب مسلمان ها دچارش میشن حتی اگر بر زبان نیارن، همین که آیات رو میخونن و عمل نمی کنن. مظاهر شرک در جامعه امروز چیست؟ بت‌هایی که باید با شمشیر ابراهیم خورد بشود، اونا چی هست؟ ما چطور ایمان آوردیم؟ از ابراهیم تا این پیامبر تمام مشخصه های انبیاء مورد تأیید خداوند همین بوده است. چرا پشت سر هم میگه و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، فرزندان یعقوب که بعد از توبه و عذرخواهی از یوسف در مصر ماندگار شدن، اینا اسباطن، فرزندانشون، اینا همه راهشون این بوده. بعد و ما اوتی موسی و عیسی و آنچه که به موسی و عیسی داده شده. چرا اینا رو قرآن تأیید میکنه؟ برای این که بگوید این پیامبر همون حرفها رو میزنه، ولی اونا از این خط خارج شدن. مسیحیانی که میگویند، یعنی معتقده به تشبیه هست، یعنی عیسی رو تشبیه به خدا میکنند و میگویند فرزند اوست، اینها دوچار انحراف شدند. یهود که اینها همه تهمتهای ناروا به انبیا زدند، اینها دوچار تحریف شدند، نه این پیامبر. این در خط اونها داره حرکت میکنه و شما مسلمانها هم بگویید ایمان آوردیم به این راه و به همه اینها. پس باید مظاهر شرک از بین بره. ببینید آیات دیگر مؤید این معناست. قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. دعوت چیه؟ بگو ای اهل کتاب بیاید، بیاید ما مشترکات داریم. چه اون؟ ایمان به خدا و این که هیچ شریکی را برای خدا قرار ندهیم و هیچ یک از ما ربی را جز خدا بر نگزیند. همه نفی شرکه. یعنی این خط توحیدی در سایه دعوت انبیا و انزال کتاب باید مستقیماً خدا را بشناسد و به او ایمان آورد، شریک قرار نده. و این جامعه رو خرد کرده، نه در این عصر بلکه بعد از پیامبر اسلام هم اون کسانی که ایمان آورده بودن غالبا دچار شرک شدن. یعنی هم خدا رو قبول داشتن، هم قدرت رو قبول داشتن، هم زور رو قبول داشتن. دیگه چه چیزی رو بهش ایمان می آوریم؟ قولوا آمنا، بگویید ایمان آوردیم. به چی؟ ما اوتی النبیون، به آنچه که به پیامبران داده شده. از کی؟ من ربهم. بسیار مهمه، ما نه تنها باید خودمان یکتا پرست بشیم و شرک را نفی بکنیم، بلکه باید سوال هم بکنیم. سوال بکنیم، بگوییم که ای علما، آیا اون چیزهایی که شما به ما تعلیم میدهید طبق آیه قرآن اوتی النبیون من ربهم هست؟ همون چیزی است که خدا به پروردگار به پیامبران داده؟ این همونه که به ما میگی؟ داره به ما تعلیم میده، میگه قولوا آمنا، ما همینطوریم؟ میپرسیم که این همون چیزه که خدا به پیامبران داده، یا نظر شخصی در این مسئله اعمال شده؟ باید بپرسیم تا اونها با اطمینان بگویند که این همون چیزی است که خدا نازل کرده و ما بپذیریم و عمل بکنیم. لا نفرق بین احد منهم، داره تعلیم میده، همون قولو مال اینجا هم هست، بگویید که ما تفاوتی بین این پیامبران قائل نیستیم. یعنی چی؟ یعنی همین چیزهایی که این پیامبر اسلام دارد میگوید، همین هاست که ابراهیم گفته، همینه که عیسی گفته، همینه که موسی گفته، اینا همون هاست. اگر شما قبول ندارید و میگید منطبقه با کتاب ما نیست، کتاب شما تحریف شده. و چند تن از مفسران اینجا توضیح دادن که گرچه، اتفاقا جملاتشون رو با همین گرچه شروع کردن، حالا فرصت شد یکشون من آوردم اینجا ممکنه بخونم. گرچه کتاب مسلمان ها از دست برد، در امان مانده. و حتی این مفسرین معتقدن، همینجا توضیح میدن توی پرانتز، که برخی که گفتن بعضی از کلمات در قرآن زائده، مثلا میگه ما زائده، واب زائده، تو همین آیه بعدی مثل داره، میگه مثل زائده، میگوین حتی یک حرکت دیگه چه رسی به یک حرف در قرآن زائد نیست. همه چیز سر جای خودش آمده، با این شدت و حدت از قرآن محافظت شده و میشه. با این حال مسلمان ها هم دست خوش همون انحرافات و تحریفاتی شدن که ادیان دیگر شدن. ولی راه برای ما بازه، این بازگشت به قرآن بسیار آسانه. پس بگویید که ما تفاوتی قائل نیستیم و نحنو، ببینید و بگویید که ما برای اون روش، برای اون پیامبر و برای اون خدا که آخریست، و نحنو لهو، هی برمیگرده به الله، مسلمون، تسلیم هستیم. ما تسلیم، تسلیم بودن یعنی اگر ایمان آوردیم که این کتاب از خداست، اجرا کنیم. میشه تسلیم. نمیگم چون و چرایی درش نباشه، نه یا این بپرسیم چرا این حکم هست چرا اون نیست، اینو نمیگم. ولی نیتمون این نباشه که ایراد بگیریم و بگوییم چون این هست قرآن قابل قبول نیست، چون این هست قابل اجرا نیست، چون این هست با نمیدونم حقوق فلان تطبیق نداره، چون این هست با آزادی تطبیق نداره. نیتمون این نباشه که با این بهانه گیری ها یک مفر و گریزگاهی پیدا بکنیم. یه مثال یه وقت زدم، مثلا یه بچه کلاس اولی بیاد بگه که من تا نفهمم که پزشک کیه و چیه و چه کار میکنه درس نمیخونه، اصلا مدرسه نمیره، یا تا نفهمم مثلا خلبان چیه و چطوری هواپیما رو میبره، من الان باید بفهمم، اگه نفهمم نمیرم درس بخونم. این امکان نداره. روش تعلیمی خداوند هم همینطوره. ببینید اول از ایمان شروع میکنه، میگه تو بیا و ایمان به غیب بیار، یعنی قبول کن که اگر درس بخوانی آینده ای خوب خواهی داشت. این ایمان بیا، این ایمان به غیبه، تو الان نمیبینی، این ایمان به غیبه، این ایمان بیار قبول بکن حرکت بکن، وقتی به نتایجش رسیدی میفهمی ایمان درست بوده و اون کسانی که تو را راهنمایی کردن به درس خواندن دلسوز تو بودن و دشمن تو نبودن و مخالف تو نبودن. اگر آزاری دیدی، اذیتی دیدی، حالا نتایجش رو میبینی. ایمان به خدا و اینکه حتما باید تسلیم امر خدا باشیم همینه، یعنی این تسلیم رو بپذیریم، در این راه حرکت بکنیم تا به آثارش برسیم. یعنی ما باید شرک رو از جامعه محو بکنیم، باید ایمان بیاریم که کمال انبیا، کمال اخلاقی آنها، کمال عقلانی آنها و کمال عملی آنها در این بوده است که ایمان به خدای واحد آوردن، تسلیم امر او شدن، تسلیم هدایت او شدن و گام اولی که برداشتن زدودن شرک بوده، هم از درون خودشون هم از جامعه. خب ما که الان قرآن داره یادمون میده این کار بکنیم، بگوییم اینها رو، باید در این را حرکت بکنیم. خب حالا که اینها رو گفتید به اونها، اینا رو گفتید، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر شنوندگان شما به آنچه که شما میگویید به مثل همان ایمان آوردند و مثل اون ایمانی که شما دارید قبول کردند، اینها هدایت شدند. نشانه هدایت هم همینه که این ایمان شبیه اون ایمان بشه، یعنی ایمان مسلمان ها که تابعان آخرین پیامبر الهی هستند باید مثل ایمان همه انبیا باشه، و بعد هر کسی که ایمانش مثل ایمان اینها شد، این هدایت شده. حالا تازه اول اشکاله که آیا ایمان ما به عنوان پیروان همه پیامبران، نه یک پیامبر، و به عنوان کسانی که مؤید و تسلیم همه پیامبران هستیم، آیا ایمانمون مثل همه پیامبرانه؟ چه تفاوتی هست بین انسان و انسان که بگوییم ما نمیتوانیم به اون درجه برسیم؟ چرا نمیتوانیم؟ اگر پیامبر فریاد میزند، پیامبر اسلام، که انا بشرون مثلکم یوها الی، من بشری هستم مثل شما، برای اینه یعنی در توانمندی های فکری، عقلی و جسمی من هم مثل شما. چرا یوها الی این امتیاز رو پیدا کردن؟ حرکت کردن، رفتن به سوی تعالی. شما دنبال من بیاید، دنبال من بیاید، میرسید به اون نقطه تعالی که بفهمید وحی چیست. و وقتی فهمیدید چیزی جز این کتاب بر زبان شما جاری نمیشه. تازه همین رو تأیید میکنی، یا این درست، یعنی بالاتر از این دیگه نیست، من آوردم تمام شد. حالا شما اگه تردید دارید حرکت کنید، بیایید ببینید درسته یا نه. اما اینجا بایستید متوجه نمیشید. باید این راه رو طی کرد، باید حرکت بکنید، باید امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشد، مخصوصا در آغاز کار نفی شرک. یعنی نهی بکنیم از پرستیدن شرک و امر بکنیم به پرستش خدای واحد. اینا خیلی مهمه و اینا حرفی نیست، یعنی تعلیم میشه بدی برای این هست، ولی انسان باید حرکت بکنه. من یه مثال بزنم تو مسائل مثلا ریاضی. ببینید یه نفر، یه دانش آموز ممکنه چند تا فرمول و مسئله رو حفظ بکنه، بره سر امتحان و این مسئله اگه اومد، این همون که حفظه بنویسه نمرش هم بگیره. اما این نمیفهمه که این چی بود، چرا اینطوری شد، چرا از این راه مسئله حل شد، چرا این مثلا ایکس رو اینجا گذاشتیم، ایگرگ رو اونجا گذاشتیم، چرا این نمیدونه، حفظ کرده. اما کی میفهمد که اصلا ریاضی یعنی چه و چرا این کار میکنن و کاربردش کجاست و چرا این فرمول ها اینطوری تنظیم شدن؟ وقتی که اینها در ذهنش جایگیر بشه و بفهمه. ما تا نفهمیم و ندانیم که آثار ایمان به خدای یکتا چیست، این ایمان سست. چرا باید با شرک مبارزه بکنیم؟ تا مبارزه نکنیم و شرک ها را از جامعه محو نکنیم اصلا نمیفهمیم. حداقل چیزی که من میتوانم بر اساس قرآن بگویم این است که باور بکنیم که عقب افتادگی جوامع اسلامی به جهت غلبه شرک بر ایمان است. اینا پیداست، هیچ اثبات هم نمیخواد. خب باید این رو آغاز بکنیم. و این تولوا فانما هم فی شقاق، اگر که پشت کردند، یعنی این حرف رو بهشون زدید و نپذیرفتند و روی گرداندند، تولی هم روی گرداندن، هم پشت کردن و هم قدرت را به دست گرفتن، یعنی والی شدن، که در آیه ای که میگه و ازا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یهلک الحرس و النسل. اون تولا یعنی قدرت را به دست گرفت. پس اگر پشت کردن، قطعاً چیزی جز این نیست. فانما هم، پس چیزی جز این نیست که آنها فی شقاق، جداست راهشون، در شقاقن، یعنی در شکافن، یعنی میان شما و آنها شکاف هست. نمیگه در جامعه خونه هاتون جدا میشه، خیابوناتون جدا میشه، محله هاتون جدا میشه، نه. راه تفکر و اندیشه شما، از منظری که شما به انسان نگاه میکنید، از منظری که به عالم نگاه میکنید، از منظری که به خدا نگاه میکنید، با دیدگاه و منظر اونها متفاوته. یعنی باید باشه، اگر اشتراکات داشتید پس شما هم فی شقاق هستید، شما هم در راه اونا هستید. اینا نکات بسیار عظیمی است در قرآن. ببینید در یه جلسه خیلی معمولی و طبیعی است، در یک جلسه ای که گروهی مثلا از پزشکان، از ریاضیدان ها، از حکما، از فلاسفه نشستن، اینها با هم سنخیت فکری دارن روی یک موضوعی بحث میکنن، من که از اون موضوع اطلاع ندارم وارد بشم چیزی نمیفهمم اونو چی دارن میگن. چطور میتوانم بفهمم؟ برم از نقطه آغازینی که اونها شروع کردن و این درس رو فرا گرفتن تا رسیدن به اینجا شروع بکنم تا بفهمم. ما باید شروع بکنیم برسیم به جایی که بفهمیم انبیا چه میگن و چه میخواهن، تا سنخیت پیدا بکنیم با انبیا. تا این سنخیت نباشه انزمامی صورت نمیگیره. همه حکما پذیرفتن از سنخیت و علت الانزمام. پس اصل ولایت یعنی دوست داشتن که مخصوصا شیعه بر اون تأکید نهاده است این است که از این راه ما سنخیت پیدا بکنیم با اون اولیاء الهی و اونجا قرار بگیریم، در کنار اونها قرار بگیریم، نه این که چون ما اونها رو دوست داریم اونها بیاین و تمام زشتکاری ها و تبهکاری ها و انحرافات ما را به اصطلاح خودمون ماسمالی بکنن و بگن شما هم خوبید. این وقوعش غیر ممکنه، اصلا امکان نداره دو چیز ناهمگون و ناهمسنخ به هم منظم بشن. شما سنگ رو بندازید تو آب حل نمیشه، میمونه. فسیکفیکهم الله، میگویند که طولانی ترین کلمه قرآن همینه. چند حرفه؟ بله 9 حرفه و طولانی ترین کلمه قرآن که به هم چسبیده است اینه. پس سین همون خواستنی است که جلوی فعل مضارع در فارسی در میاد و فعل مستقبل درست میکنه. یکفی یعنی خدا کفایت میکنه، که تو را، هم از ایشان. پس خدا تو را کفایت خواهد کرد ای پیامبر از ایشان، یعنی شما مؤمنان هم همینطور. اگر که شما گفتید اون آموزشی که ما به شما دادیم پذیرفتید، ایمان آوردید، بعد به اونها گفتید که حالا مثل ایمان ما رو قبول دارید، اگر قبول کردن اهتدوا هدایت شدن، و اگر تولوا روی برگرداندن، اینها در شقاق هستن، راهشون جداست از شما و خدا شما را و تو را کفایت میکنه. اینا رو قبول داریم؟ اگر قبول داریم یعنی کسی که به این درجه از ایمان رسید، ولا یخشون احدا الا الله، به این درجه میرسه که از هیچ کس جز خدا نمیترسه. رسیدیم به این درجه؟ باید برسیم و تمرین کنیم و برسیم. و هو السمیع العلیم. کی میتوانیم ما این راه رو طی بکنیم؟ وقتی که زمیمه ایمان ما بشود که خدا هم شنواست و هم دانا، عالم الغیب و شهاده است، غیب را می داند، ناپیدا را می داند و پیدا را هم می داند. ایمان اینطوری دیگه نیازی نداره به ناظر بر اجرای قانون، خدا رو ناظر می دونه، هیچ نیازی نیست. حالا بله میگوین این مدینه فاضله است و امکان وصولش نیست و اینها، طور نیست. حداقل این است که افرادی که به این صورت با متن قرآن آشنا میشوند بیاین تصمیم بگیرن هر کدامشان خانه خودشون رو تبدیل به مدینه فاضله بکنن که این خانه دیگه ناظر نخواد، همه خودشون به عنوان خلیفت الله ناظر بر اعمال خودشون باشن. دیگه چرا ایراد اعتراض توش نباشه؟ نمیشه؟ و اینقدر که پیامبر اسلام و قرآن روی تحکیم مبانی خانواده تأکید دارند که این از هم نپاشه، برای اینکه جامعه با صلاح و جامعه رشید و جامعه معقول و جامعه فهیم و دانا و آگاه از دل خانه ها میاد بیرون. و هر وقت که صحبت اخلاق و اینها بشه، و این مدینه فاضله است، بشر که نمیتونه. بخیر، اتفاقا مدینه فاضله رو بشر باید ایجاد بکنه. و اگر در خانه ها ما تصمیم بگیریم، همینجا تصمیم بگیرن هر خانه مدینه فاضله باشه، چرا نمیکنه؟ یعنی کجا یه قضیه لنگه؟ چرا نمیتونی؟ چه چیزی کم داریم؟ چه چیزی مانعه؟ آیا این موانع جزء مظاهر شرک نیستند؟ یعنی هم مانع رو قبول داریم هم خدا رو. ما که میگوییم به ابراهیم ایمان آوردیم، ابراهیم موانع ایمان رو برداشت، موانع ایمان رو برطرف کرد. از چه راهی؟ از راه صلح، صفا، نه از راه منطق. و این که ببینید اینها قدرتی ندارن. مگر ما به تاریخ نگاه نمی کنیم؟ آیا قدرت قدرتمندان، غلبه و قهر و جباریت آنها، پول و توانمندی های اقتصادی آنها توانسته است آنها را جاویدان بکنه؟ نه، نمیتونه. ابراهیم این رو ثابت میکنه که اینها مثل بتند که قدرت حقیقی و معنوی ندارند. چرا بت شدن؟ برای اینکه شما مردم دارشون هستی. حالا که این بت بزرگ فکر میکنی شما اونا رو شکسته، حالا بگی زنده شون بکنه که نمیتونه. چرا قرآن میگوید که اینها علی رغم تمام قدرتی که دارن یک مگس را نمیتوانند بیافرینن؟ چی میخواد بگه قرآن؟ ای انسان، با این عظمت که جانشین خدا در روی زمین هستی و آفریننده‌ای، واقعا ببینید بشر با این معادن چه میکنه؟ تمامش رو استخراج میکنه و چه همه مصنوع از این اندیشه او صادر میشه، اگه خدا نداده. اون وقت تو تسلیم قدرت ظاهری و عرضی کسی بشوی که نمیتواند یک مگس خلق بکنه؟ این وحی نیست برای تو که خلیفت اللهی؟ من انبیا هم رو میفرستم که تو رو از این منجلاب نجات بده. این چیزی که ما میگوییم سبقت الله، این رنگرزی خداست. خدا بشر را رنگ میکنه، پس تا بشر رنگ دین الهی را نگیرد، تو اون خمره نره، رنگ پیامبران رو نگیره. ببینید میگه ایمان سبقت الله، قولوا آمنا بالله، یعنی بگویید و بخواهید که رنگ خدا بشوید، سبقت الله. واقعا یک جمله انسان بخواد بگه، یک جمله، یک کلمه، باید اطرافش رو بسنجه که سبقت الله هست یا نه. سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. این رنگ رزی خداست. و چه کسی رنگ رزیش بهتر از خداست؟ رنگ رزی بت‌ها، چه بت‌های زنده باشن. ما خیلی از انسان‌ها رو بت می‌کنیم، دقت کردیم؟ یعنی فکر می‌کنیم این انسان‌ها می‌توانند مشکل ما رو حل بکنن، می‌توانند برای ما کار بکنن، از این جهت پرستنده آنها می‌شویم، چاپلوسی می‌کنیم، تملق می‌گوییم، کرنش می‌کنیم، رکوع می‌کنیم در برابر آنها. عجبا، پس چطور ایمان به ابراهیم آورده؟ و نحن له مسلمون. و اینجا میگه و نحن له عابدون، ما پرستندگان اون خدا هستیم که رنگ رزیش بالاترین و بهترین رنگ رزی است. اگر انسان برود در خمره الهی و با اون رنگ بیاد بیرون، اما باید تو اونجا بمونه ها. روی این کلمات دقت بکنیم. خیلی ها دقت کردن و جالب دقت کردن. انشاءالله فرصت بشه من از مثنوی، از حکما دلم میخواست بیارم اینجا متنهایی رو براتون بخونم که باید اونجا بجوشی. ببینید رنگرزی که همطوری نیست، باید توی اون خمره بجوشی، بسوزی. وقت اینا رو کنار هم بچینید، این آیه رو خیلی وقت براتون مثال زدن جاهای مختلف، که اون آتشی که موسی میبیند آتشی است که آب این خمره رنگرزی رو جوش میاره. بنابراین باید اونجا آدم بمونه، اون سختی ها رو تحمل بکنه. همین به این لفظ که گفت من ایمان آوردم تمام نمیشه. وقتی آمد بیرون و رنگ خودش را دید که چه رنگ نیکویی گرفته است، این احسن اینجا با تبارک الله احسن الخالقین یکیست. ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یکیست و من احسن من الله سبقتن. این با اون یکیست، نه با همه. آه چه عالی رنگ شدم من. عرض کنم که وقت ما تمامه و با این که خب یک ساعت و نیم بود شما حوصله فرمودید، من فکر کنم یک ساعت و نیم را هم من صحبت کردم. خیلی ممنون و متشکرم.